طول الرجاوة، إنه طول السريع مؤخر، إنه مجبور ساعة، فأنا ساقت كوي أخذ دي رجالة.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19-21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. بر اساس گزارش ها، ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های داخله و دفاع و اداره استخبارات حکومت طالبان گرفته. این خبر را رسانه خصوصی طلوع نیوز به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پخش کرده. مجاهد تأکید کرده که بر اساس صدور فرمان 8 ماده‌ای از سوی هبت الله اخندزاده، این اقدام به گفته او به منظور استفاده درست از سلاح صورت گرفته و پس از این اجازه استفاده از انواع اسلحه و مهمات و دستور رهبر طالبان صورت می‌گیرد. مجاهد در این مورد در شبکه‌های اجتماعی خود چیز نگفته. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دومین رقابتش با بنگلادش به میدان می رود. این مسابقه 2:30 پس از چاشن به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی به میزبانی افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان در رقابت اولش با بنگلادش به روز چهارشنبه با تفاوت 92 دوش برنده شد و در این سلسله از رقابت‌های یک روزه بین المللی همکنون 1-0 پیشتاز است. افغانستان با یک پیروزی دیگر نیاز دارد تا لقب قهرمانی در این تورنمنت دو جانبه را کسب کند. اداره غذا و زراعت ملل متحد FAO از کمک وسایل و تخم زراعتی به خانواده هایی که زنان سرپرستی آن را به عهده دارند در چند ولسوالی ولایت نورستان خبر می‌دهد. این اداره دیروز در صفحه یک سیاه تویتر سابق نوشت که کمک‌ها برای 2335 خانواده که زنان سرپرست آن هستند در ولسوالی‌های کامدیش، برگمتال، دعاب و مندول توزیع شده. بر اساس اعلامیه، افزون بر این، بیش از 300 زن برای رشد منابع غذایی بسته های زراعتی کشت سمارق را نیز دریافت کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که 2 تیاره را به آمستردام فرستاده تا هواداران تیم فوتبال مکابی تل آویو اسرائیل را پس از حملاتی که او و دک سخوف صدر اعظم هالند یهود ستیزانه خواندند انتقال دهد. پلیس هالند گفته که پس از درگیری روز پنجشنبه بین جوانان محلی و حامیان اسرائیلی که برای تماشای مسابقه تیمشان با تیم آیاکس آمستردام در لیگ اروپا آمده بودند، 57 نفر را بازداشت کرده. پلیس گفته که علاقمندان تیم‌های فوتبال بعد از برد 5-0 آیاکس بدون کدام درگیری و خشونت استادیوم را ترک کردند، اما گزارش شده که درگیری ها در مرکز شهر در جریان شب آغاز شده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
وقتی معلم ما تقاعد میکنه جاگزین برش نیست، چون بر ما معلم جای تقرار پس روان نمیکنن، طبقه و ناس هیچ ده هیچ ارگان نمیپذیرن. با یه ویزای بزرگ است،
وقتی ویزای ما پوره شد دیگه ما امکان نداشتیم که در پاک
یونامو میگوید با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا 2030 در افغانستان جایگزین برای آنان نخواهد داشت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که نگران بازداشت یا زندانی شدن هزاران پناهجوی افغان در سال روان میلادی در پاکستان است.
باور کنید که پس از دیدن شلاق زدن ها من به بیماری قلبی روبرو شدم. اصلا در یک هفته اول خواب نداشتم و باید دوای خواب می گرفتم. حتی نان نمی توانستم بخورم.
در مورد تأثیر مجازات بدنی شدید و علنی افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر روان تماشاچیان شنیدید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام به شما، من ژکفر احمدی هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی هستم. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را هم به شما خواهیم داشت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 افغانستان جایگزین برای آنان نخواهد داشت. یونما در بیانیه در این مورد افزوده که با چنین کاهش تعداد زیاد دختران از آموزش با کیفیت محروم خواهند شد. در همین حال مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه با تایید این نگرانی خواهان لغو محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران هستند تا بدیل به جای آموزگاران متقاعد زن باشند. بیشتر از خجسته کبیری می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از کمبود آموزگاران زن تا چند سال آینده در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما در بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 افغانستان جایگزینی برای آنان نخواهد داشت. در این بیانیه آمده که با در نظر داشت چنین کاهش در شمار آموزگاران، تعداد بیشتر دختران از دریافت آموزش با کیفیت در مکاتب محروم خواهند شد. برخی از مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه نیز با اشاره به این مشکلات میگویند محدودیت ها در برابر آموزش دختران باید برداشته شوند تا بدیل برای آموزگاران زن وجود داشته باشد و جلو خراب شدن کیفیت آموزش گرفته شود. مدیری یک مکتب در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی معلم تقاعد میکنه جایگزین برش نیست، چون بر ما معلم جای تقرر پس روان نمیکنن. طبقه و ناس هیچ ده هیچ ارگان نمیپذیرن و یک زای بزرگ است، چرا که کسایی که تقاعد میکنن بدیل از وان است که وزشان دیگه کسا را بگیره. خدا کنه جهانیان به این موضوع جدیتر توجه کنن و مکاتب پانتونا شروع شود.
برخی از آموزگاران زن نیز میگویند ادامه محدودیت طالبان بر آموزش دختران نه تنها در بخش آموزش تأثیر منفی دارد، بلکه جامعه در هر بخش با کمبود کارکنان مسلکی زن مواجه خواهد شد. سمیرا یک تن از آنها بر رادیو آزادی میگوید:
طرحی کار ادامه پیدا کنه، مکاتب برای دخترها باز نشه و معلمین تقاعد داده شوه، مکاتب با کمبود معلم مواجه میشه، همیال ما در شفاخانه ها با کمبود دکتر مواجه هستند. اگر این ادامه پیدا کنه شاید ما بسیار با مشکلات زیاد مواجه شیم.
نگرانی یونما و کارکنان بخش آموزش در این مورد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان بار دیگر روند ثبت نام برای آزمون کنکور سال 1404 را بدون حضور دختران اعلام کرد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان به تاریخ 3 نوامبر تایی یک اعلامیه گفته است که فارغان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال روان فرم های امتحان را به آنها بسپارند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های هر نوع آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته است که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر از آموزش محرومند و اگر این محدودیت ها الی سال 2023 ادامه پیدا کند، بیش از 4 میلیون دختر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شنیدید که یونما گفته که با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 در افغانستان، پر کردن جای این معلمان دشوار خواهد بود. کوشش میکنیم با کریمه یار، رحیم یار، معلم یکی از مکاتب در همین مورد گفتگو کنیم. تا هنوز تماس ما با خانم یار برقرار نشده. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونسیار گفته که نگران بازداشت یا زندانی شدن هزاران پناهجوی افغان در سال روان میلادی در پاکستان است. این سازمان در گزارش گفته که تنها در ماه اکتبر حدود 800 افغان در پاکستان بازداشت یا زندانی شدند. شماری از افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند میگویند که پلیس پاکستان آنها را بازداشت و شب هنگام به زور اخراج کرده. باید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونسیار اعلام کرده که در سال جاری میلادی بیش از 7100 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت یا زندانی شدند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 7 نوامبر منتشر کرد گفته که تنها در ماه اکتبر حدود 800 افغان در این کشور بازداشت یا زندانی شدند. یکی از پناهجویانی که در سال جاری از پاکستان اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام برده شود، برادی آزادی گفت:
در پاکستان مدت 13 ماه بودیم، از پاسپورت توسط پاسپورت و ویزا پاکستان رفته بودیم. وقت ویزای ما پوره شد دیگه، ما امکان نداشتیم که در پاکستان دوباره ویزه خود را تمدید کنیم، چون سر هر ویزه 31,000 کلدار خرچه می آمد. بعد اونا موتر آوردن، ما را بردن در کمپ ناصرباغ، شب از کمپ ناصرباغ ما را آوردن در تورخم دیپورت کردن.
یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان که از آزار و اذیت پلیس پاکستان شکایت می کند، او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم.
آزار و اذیت زیاد است. پلیس هر روز بدون دلیل دستگیر می کند. اسناددار به اسناد دستگیر میکنه.
فلان حقوق بشر این اقدامات حکومت پاکستان را خلاف قوانین میگوید. عبدالعزیز ابراهیمی فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چنین اقدامات و تصامیم خلاف تمام قوانین و میثاق‌های بین المللی در امور مهاجرت هست. سازمان ملل و تمام سازمان‌های حقوق بشری بخصوص در بخش مهاجرت که وظیفه دارن میخواییم که چار بیاورد تا دست از چنین اعمال خلاف قانون و اعمال خلاف انسانی دست بردار شوند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش روز پنجشنبه خود همچنان می‌افزاید که از 15 سپتامبر سال 2023 تا کنون بیش از 761,000 افغان به افغانستان برگشتند. بر اساس آمار این سازمان تنها در دو ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 23,000 افغان به کشورشان بازگشتند. بر اساس این گزارش بیش از 6,800 نفر در سال 2024 به زور از پاکستان اخراج شده و چندین روند از ماه جولای به این سو کاهش یافته، اما در اکتبر نسبت به سپتامبر افزایش را نشان می‌دهد. پاکستان در ماه اکتبر سال 2023 اعلام کرد که 1,000,000 پناهجوی بدون اسناد را که بیشترشان افغان‌ها هستند از این کشور اخراج می‌کند. به این پناهجویان تا اول نوامبر سال گذشته وقت داده شده بود تا داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن به زور اخراج خواهند شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستیم. تماس ما با کریمه رحیمیار، معلم یکی از مکاتب در افغانستان برقرار شد. استاد گرامی، بسیار زیاد تشکر از این که در برنامه حضور یافتین. خوش آمدین. یونما گفته که با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 در افغانستان،
پر کردن جای این معلمان دشوار خواهد بود. با توجه به بسته بودن درهای پانتونها و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، در صورتی که معلمان جوان زن کافی به جامعه تقدیم نشوند، به موقع سرنوشت نسلهای آینده به نظر شما چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
سلام خدمت شما و تمام نسندنکاران شما و شنونده های عزیز. تشکر از اینکه برای هر برنامه شما بخش های جدا را می داشته باشین و مشکلات را بررسی می کنین. کریمه رحیمی ها رستم، یکی از معلمین لیسی، یکی از مکاتب شهر کابل.
بله.
با توجه به وضعیت فعلا در افغانستان جریان داره، پانتون ها بسته است، مکاتب برای دخترها بسته است، تقریبا این سال چهارم شروع میشه که ما دوچاری مشکلات هستیم. ولی فعلا خب هم ما شما میدانیم که وقتی مکتب بسته باشه، ما دیگه معلم و دکتر هم جنون نمی داشته باشیم. معلم صاحبایی که بسیارشون منفک شدن و زیادتر از اینو با مکتب و مکاتب دیگه نظر به اینکه ندارن، شاگردات مکاتب نیست، شاگرداتون تعدادشون کم است، بسیار به جاهای دور انتقال شدن. و این خود دقیقا به همه واضح است که وقتی مکتب نباشه، روی به دارک و پانتون بسته باشه، همی است که مشکلات جامعه ما زیادتر میشه. دکترای نمی داشته باشیم، دکترای خانم، معلم صاحب ها کم میشه. به تدریج می فهمیم ما شما تا 2030 من نمیگم، حتی شاید تا 2027 ما دوچار مشکل شدیم.
بله.
با کمبود معلمین دوچار شدیم، چون ما میبینیم تعداد معلمین که مکاتب کم است. حتی میارم ما مکتب که میریم، از طرف پیشین ما هیچ معلم نداریم، فقط
بله.
ندرت یک 4-5 معلم داریم که با اونمو رسیدگی نمیش به شاگردای مکتب ما.
آقای
مکتب معلمش کم شده.
بله استاد گرامی. بله. استاد بله. رحیمیار، خب شما فراتر از صحبت با رسانه ها در مورد این نگرانی ها چقدر فکر میکنین ممکن هست که مستقیم و از نزدیک با مقامات مسئول حکومت طالبان، مثلا مقامات در وزارت معارف، در این مورد صحبت بکنین و در مورد اهمیت این موضوع و جدیت و گسترده بودن میزان نگرانی ها و چالش ها برشون بگوین؟
ما مستقیم به خاطر از اینکه یگانه مشکل فعلی که از خانم ها اجازه نداره که با معارف یا مثلا به جز از اینکه معارف شهر برن، یعنی با وزارت معارف نمیشه که با مقام وزیر صاحب اونا بشینن و گپ بدن در این باره، به خاطر که اونا هر روزه میگن اصلا خمیر زبیله مجاهد ما میشنویم، میگن که ما مکاتب نظر به این که به استانداردهای خانم ها باید جور شون تا حالا ما نداریم، اما بودجه را نداریم که ما جور بکنیم. دیگه گپای از اینا قسم است، ولی دیگه بیشتر خب
بله.
ما وقت داده نمیشه ما بریم گپ بزنیم. چندین بار خودم ایمیل کردیم، به ایمیل ما کس جواب نداده،
تشکر
که جواب بدن.
ولی بسیار زیاد تشکر از شما کریمه رحیمیار، معلم یکی از مکاتب از افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تبریک گفت. پوتین همچنان افزوده که اگر ترامپ بخواهد روابط آمریکا با روسیه را تقویت کند، مسکو آماده گفتگوست. موضوع را جاوید فیضی دنبال کرده، جزئیات بیشتر چیست؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از سخنرانی در یک گردهمایی بین المللی در شهر تفریحی سوچی در کنار بحیره سیاه گفت که میخواهد با استفاده از این فرصت انتخاب ترامپ را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تبریک بگوید. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، به زودی جنگ در اوکراین را خاتمه خواهد داد، اما در این باره جزئیات نداده است. پوتین گفت که این اظهارات قابل توجه است و افزود که اگر ترامپ بخواهد با روسیه روابط را دوباره برقرار کند، مسکو آماده گفتگو است. پوتین دونالد ترامپ را یک شخص شجاع خواند. به اساس گزارش بخش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ترامپ نیز گفته است که میخواهد با پوتین صحبت کند. وی در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که فکر میکند با هم صحبت خواهند کرد. وی افزود که از 6 نوامبر به این سو با حدود 70 رهبر جهان صحبت کرده، مگر پوتین در بین آنها نبوده است. پیش از این دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه گفت که هیچ گفتگوی میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از اینکه او در ماه جنوری به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند صورت نخواهد گرفت. مذاکرات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به این دلیل مهم است که ترامپ گفته است که جنگ جاری در اوکراین را به زودی به پایان می رساند. واشنگتن به عنوان حامی سرسخت کیف شناخته می شود و تاکنون به ارزش ده ها میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده است. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که درباره جزئیات طرح دونالد ترامپ با او صحبت نکرده، اما افزوده که شاید عملی کردن چنین طرح ممکن نباشد.
تشکر از شما همکارم جاوید فیضی گزارش می داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آیا با صحنه از مجازات بدنی کسی روبرو شدین؟ چه فکر میکنین اگر کسی در برابر چشمان شما مجازات بدنی شدید شوه، مثلا شلاق زده شوه، شما هم به گونه اجباری او صحنه را تماشا کنین، چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ بیاین در این مورد گزارش مفصلی از فرشته نگارا بشنویم.
باور کنید که پس از دیدن شلاق زدن ها من به بیماری قلبی روبرو شدم. اصلا در یک هفته اول خواب نداشتم و باید دوای خواب می گرفتم. حتی نان نمی توانستم بخورم.
این مرد به دلایل امنیتی و حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود و بنابر تقاضای خودش صدایش را هم در گزارش تغییر داده ایم. او روایت می کند که چگونه طالبان مردم را به اجبار وادار به تماشا این مجازات می کنند.
چشم دید خود را با شما شریک می کنم. اعضای یک کمیته که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ اینها یعنی طالبان تعیین شده می باشند با بازار می گردند و یا هم به مسجد می آیند و می گویند که یک نفر یا چندین نفر را شلاق می زنند. می گویند که شما بدون تلفن هایتان بیایید و یا هم در بازار می گردند و می گویند که دکان هایتان را ببندید، کارهایتان را متوقف کنید و بیایید.
او از یکی از صحنه های شلاق زدن چنین قصه می کند.
امر بالمعروف ولا باستخبارات ولا
نفرهای امر به معروف ریاست اطلاعات فرهنگ و استخبارات طالبان در محل رویداد حضور می داشته باشند. مردمی که تلفن بزرگ دارند تلفن هایشان را از دستشان گرفته می شود و سپس اجازه ورود به محل رویداد داده می شود. وقتی شلاق زده می شود نفر را رولچ مجازات می کنند و در وقت بیرون رفتن همه مردم آن نفر را می بینند که کی است و هویت او پنهان نمی ماند.
طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته شلاق زدن‌های علنی را در نقاط مختلف افغانستان از سر گرفتند که در این اواخر افزایش چشمگیری یافته است. در تازه ترین مورد طالبان روز چهارشنبه 6 نوامبر 25 نفر را در 3 ولایت افغانستان از جمله 22 تن را در جوزجان شلاق زدند. در این جمع بیش از 10 زن هم شامل بودند. این افراد به گفته استر محکمه طالبان بنابر اتهامات مختلف از جمله آنچه از سوی این محکمه زنا، سرقت و فروش شراب خوانده شده است شلاق زده شدند. بر اساس گزارش 3 ماهه ملل متحد که از جولای تا سپتامبر امسال را پوشش می‌دهد، طالبان در این مدت 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان شلاق زدند. تلاش کردیم با خود افراد که از سوی طالبان در بیش از 3 سال گذشته شلاق زده شدند گفتگو کنیم، اما کس حاضر به گفتگو در این مورد نشد. اما این مجازات های علنی بر مردم چی تأثیر دارند؟ صفا حسنی، دکتر روانشناس افغان در جرمنی، میگوید که مجازات علنی نه تنها بر رو روان کسی که به گونه مستقیم از آن متضرر می شود صدمه وارد می کند، بلکه تأثیر عمیق بر کسانی که مجازات را مشاهده می کنند هم دارد.
مجازات در منظر عام تأثیرات بسیار منفی بالای مردم، بالای روح روان مردم و بالای آن اشخاصی که بیننده همچون یک محضر باشند تأثیرات بسیار منفی وارد میکنند. بالای روحشان تأثیر میکنند و روانشان تأثیر میکنند، برخوردشان تغییر میکنند، پرخاشگر میشوند و به انزوا میروند که هر دو حالتشان به طرف دیپریشن و همچنان حالت سایکوز به میان آورده میتواند.
دکتر صفا در مورد تأثیرات دراز مدت تماشای مجازات طالبان در معذر آم میگوید.
دو مادر کی حالت دیده باشن بالای تاثیرشان تاثیر طفلشان تاثیر میکنن، او پدر کی حالت دیده باشه همچنان تاثیرات بسیار منفی با روح روانی ازی میکنن که روح روانی ازی فامیلی ازی را متضرر میکنن و حالت روانی شخص برهم میزنن.
جرمی لورانس سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد در جون امسال گفت که او از استفاده گسترده و دوامدار مجازات بدنی در افغانستان عمیقا ناراحت شده است. او در اشاره به رویداد 4 جون امسال که طالبان گروه 63 نفری از زنان و مردان را به اتهامات مختلف در یک روز در سر پل شلاق زدن گفت که مجازات بدنی نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر است. پیش از این هم اداره حقوق بشر ملل متحد شلاق زدنها در معذر عام از سوی طالبان را مجازات نفرت انگیز خوانده و خواهان توقف فوری آن شده بود. به گفته این اداره بر اساس کنونسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق بدنی و سیاسی که افغانستان بر دوی آن پیوسته است، مجازات بدنی در معذر عام ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. اما یک مقام طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که مجازات تعزیری بر افراد بر اساس 3 مرحله فیصله محکمه در حضور شمار اندکی از مردم تطبیق می شود که از 39 شلاق اضافه تر نیست. او گفت که این مجازات در برخی موارد بر اساس جرم افراد با حبس هم امرا می باشد. اما از دید برخی از حقوقدانان تطبیق این احکام به دلیل اینکه طالبان هنوز مشروعیت ملی و بین المللی ندارند سوال برانگیز است. به طور مثال دفتر ملل متحد در افغانستان می گوید که افراد متهم با آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن نیز از چارچوب نظام قضایی اخراج شدند. دکتر محمد الله صخره نویسنده و پژوهشگر دینی است. او در مورد مجازات علنی به این باور است که
در یک قرن اخیر که نظریات جامعه شناسی و روانشناسی زیاد شد و موضوعات حقوق مطرح شد، این سوال مطرح شد که آیا علنی کردن مجازات تأثیرات روانی بر افراد دارد یا ندارد و این بحث مطرح شد. بعد این را هم در قبال موضوعات مجازات اسلامی تعداد مطرح کردند و گفتند که در سابق چون کس خبر نمی شد و نمی دید، لذا ضرورت به این می رفت که علنی صورت بگیرد. حالا که می گویند که مثلا اخبار هست و جراید هست، بالاخره ابلاغ صورت می گیرد برای مردم. امروزه هم وقتی که مجازاتی که به طور مثال یک حکم اعدامی که در امریکا صورت بگیرد و از طریق تلویزیون یا از طریق رسانه ها به مردم ابلاغ می شود، پس بران حضور شخص خود مردم در یک حلقه حتمی نیست. گفتند یک تعداد این را مطرح کردند.
معمولا استر محکمه طالبان خبر تطبیق شلاق زدن ها بر افراد را منتشر می کند، اما این نهاد شمار دقیق افراد را که در بیش از 3 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شلاق زده شدند را فراهم نکرده. برخی از کارشناسان حقوق بشری معتقدند که شلاق زدن مردان و زنان به اتهامات مختلف در ملایام برخلاف کرامت انسانی است و می تواند که خشونت را در دراز مدت عادی سازی کند. رقیه سایی یکی از آنهاست.
اولا تعداد کثیری از مردم را جمع کردن در یک مکان عمومی و بعد شلاق زدن چندین نفر حالا به هر اتهامی، خودش یک نوع واقعا شکنجه روحی هست و باعث آبروریزی یک فرد میشه و خودش واقعا یک جنایت بزرگ است. و بعد از لحاظ روحی که چقدر سر مردم این تأثیر بد میتونه داشته باشه و چقدر میتونه خشونت را در جامعه ترویج بکنه و ای که چقدر رو به وحش و وحشت میتونه که در افغانستان حاکم بسازه، یعنی خودشان مستقیم به مردم میفهمانن که شما هم روزی به سرنوشتی همچون افرادی که فعلا شلاق میخورن به هر اتهامی، شما هم روزی با یک چنین وضعیت مواجه خواهید بود. بنابراین روب و وحشت خودشان اندن میخواین در جامعه جا بیندازن تا مردم وحشت بکنن از اینها که هیچ گاهی علیه هر گونه ظلمی که در مردم روا داشته شوه مردم صدا بلند نکنن و سکوت بکنن.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:30 به وقت افغانستان.